ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. احمد خاتمی میگوید اصلاح طلبان موفق به تشکیل یک اقلیت قدرتمند در مجلس خبرگان نخواهند شد. صدها معلم و دانش آموز در اعتراض به افزایش دروس مذهبی در مدارس ترکیه دست به اعتصاب زدند. انفجار بمب در نزدیکی گشت پلیس در قاهره یک کشته و 8 زخمی بر جا گذاشت. درود شنونده گرامی. یک عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری میگوید اصلاح طلبان موفق به تشکیل یک اقلیت قدرتمند در دوره بعدی آن مجلس نخواهند شد و آن مجلس به گفته او ولایی خواهند باند. احمد خاتمی امروز در مصاحبه با خبرگزاری فارس در پاسخ به سوالی درباره حجمه اصلاح طلبان به مجلس خبرگان رهبری گفت آغاز نقل قول. البته خودشان هم معترف هستند نمی توانند اکثریت خبرگان را بگیرند. پایان نقل قول. در ماهای گذشته و در حالی که یک سال به انتخابات مجلس خبرگان در جمهوری اسلامی مانده است، برخی از روحانیون محافظه‌کار و نزدیکان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره تلاش اصلاح طلبان و افراد نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی برای حضور در انتخابات آتی آن مجلس هشدار دادند. اکبر هاشمی رفسنجانی اعلام کرده است که اگر افراد به گفته او ناصالح برای ریاست خبرگان نامزد شوند، او نیز خود را نامزد خواهد کرد. در ترکیه صدها تن از معلمان و دانش آموزان امروز در اعتراض به افزایش دروس مذهبی از حضور در کلاس‌های درس خودداری کردند. در چندین شهر بزرگ از جمله ازمیر نیز هزاران تن دست به راهپیمایی اعتراضی زدند. پلیس برای متفرق کردن معترضین از گاز اشکاور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرد. به گزارش رسانه‌های ترکیه دست کم 25 تن از تظاهرکنندگان در ازمیر و 10 تن در دیگر شهرهای ترکیه بازداشت شدند. معترضین خواهان بازگشت به سیستم آموزشی غیر مذهبی و علمی هستند. در سالهای اخیر حکومت ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان دروس مذهبی در مدارس آن کشور را افزایش داده و تعداد مدارس مذهبی هم بیشتر شده است. انفجار بمبی در نزدیکی گشت پلیس در منطقه عین الشمس قاهره یک کشته و 8 زخمی بر جای گذاشت. یک نفر از مجروحین غیر نظامی و بقیه از ماموران پلیس گزارش شدند. گروه شبه نظامی سربازان مصر مسئولیت این بمب گذاری را بر عهده گرفته است. منطقه عین الشمس که بیشتر ساکنانش از اسلام طلبان هستند از طرف نیروهای امنیتی محاصره شده و رفت آمد با آن شدیداً کنترل می شود. توافق مینسک که برای بازگشت صلح به شرق اوکراین روز گذشته منعقد شد و کنش های محتاطانه بین المللی را به دنبال داشته است. اتحادیه اروپا و آمریکا می گویند اجرای این توافق به دقت دنبال خواهد شد و در صورت عدم رعایت آن تشدید تحریم ها علیه روسیه و تسلیح اوکراین از گام‌های احتمالی آتی است، در حالی که قرار است آتش بس 48 ساعت دیگر آغاز شود. درگیری‌ها در شرق اوکراین شدت گرفته است. آنا رایسکایا.
کشورهای غربی و سازمان ملل متحد با استقبال از توافق مینسک طرفین درگیر در شرق اوکراین را به اجرای آن فراخواندند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل از روسیه و اوکراین خواست با اجرای آتش بس پایدار زمینه برای حل و فصل کامل این بحران را فراهم کنند. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا گفت که این توافق امیدهای تازه را برای حل بحران اوکراین ایجاد کرده. همزمان دونالد توسک رئیس شورای اروپا و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هشدار دادند که اگر روسیه توافق صلح با اوکراین را زیر پا بگذارد، با تحریم‌های جدید روبرو خواهد شد. کاخ سفید نیز در بیانیه این توافق را گامی مهم خواند و خواستار اجرای کامل و بدون ابهام آن شد. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، ضمن حمایت از توافق مینسک، از طرفین درگیر خواستار خویشتنداری پیش از شروع رسمیتش بست و بیان حملات شبه نظامیان تحت حمایت روسیه به دبالسو و سایر شهرها در شرق اوکراین شد. اما گزارش‌ها از تشدید درگیری‌ها حکایت دارد. بر اساس بیانیه تازه وزارت دفاع اوکراین، شورشیان طی شبانه روز گذشته بیش از 70 بار مواضع نیروهای دولتی را موشکباران کردند، در حالی که درگیری‌های اصلی همچنان در حوالی دبالسو، پایانه مهم راه آهن و نقطه راهبردی در ارتباطات بین جمهوری‌های خودخوانده دنیتسک و لوگانسک و ماریوپل بندر دریای سیاه در حال وقوع است. اما شهرهای دیگر در خط مقدم نیز مورد حمله قرار گرفت. یک دیپلمات اوکراینی که ناخواست نامش فاش شود به خبرنگاران در کیف گفت پافشاری رهبران جدایی طلب بر تعلیق 70 ساعته آغاز آتش بس آشکارا هاکیست که آنها مصممند دبالسو و شاید ماریوپل را هم تصرف کنند. پاول گرومف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است که روسیه تلاش خواهد کرد که شبه نظامیان به این هدف برسند.
مهمتر است تضمین کنترل بر نقاط راهبردی ارتباطی، محاصره نظامیان اوکراینی است که میتواند به نارضایتی مردمی و شاید هم بحران سیاسی در کیف بیانجامد. تغییر حکومت در کیف از اهداف اصلی کرملین است که میخواهد بار دیگر حاکمان دست نشانده خود را به قدرت برساند. تثبیت وضعیت ویژه برای دانیتسک و لوگانسک که بتوانند مانع همگرایی اوکراین با اروپا و عضویت این کشور در ناتو باشد نیز از اهداف درجه یک است و پیش از اینکه مسکو به این هدف برسد، صلح منتفی است. در این مقطع دو طرف نیازمند آتش بس بودند، اما حد اکثر در پایان بهار و یا اوائل تابستان جنگ از سر گرفته خواهد شد.
رؤسای جمهور اوکراین و روسیه در حضور رهبران آلمان و فرانسه پنجشنبه در مینسک پس از مذاکرات 16 ساعته درباره آتش بس توافق کردند که قرار است از نیمه شب 15 فوریه 26 بهمن آغاز شود. رهبران چهار کشور همچنین فهرست اقدامات به منظور اجرای توافق 5 ماه پیش مینسک برای حل سیاسی مناقشه اوکراین را هماهنگ و بیانیه برای حمایت از این روند نیز صادر کردند. الکسی وینیدیکت، افسردبیر رادیو اکو مسکو، معتقد است که توافق مینسک دو در آیه همان نقاط ضعف مینسک یک است.
Все было в Минских соглашениях. Это все было в сентябре месяце. Поэтому я с самого начала говорил, что я смотрю на это очень
пессимистично. مفاد توافق جدید تکرار توافق سپتامبر گذشته در مینسک است. تعریف‌های مبهم، نبود مکانیزم کنترل، عدم مسئولیت رهبرانی که این سند را تدوین کردند، این توافق را غیر قابل اجرا می‌کند. به ویژه که منافع طرفین غیر شفاف و اهدافشان اغلب متضاد است.
Это сейчас невозможно. Интересы непрозрачны и прямо противоположны.
در توافق جدید صلح مفاد زیر درد شده: آتش بس دو جانبه، عقب کشیدن تسلیحات سنگین و ایجاد نوار حائل، خروج نیروهای خارجی از خاک اوکراین، عفو شبه نظامیان، برگزاری انتخابات جدید محلی در مناطق تحت کنترل جدایی طلبان، اعمال تغییرات در قانون اساسی اوکراین برای اعطای اختیارات ویژه به این منطقه و احیای کنترل بر مرز میان روسیه و اوکراین تا 10 ماه دیگر و پس از تکمیل روند سیاسی حل این بحران. کیف و غرب روسیه را به حمایت مالی و تسلیحاتی از جدایی طلبان در شرق اوکراین متهم میکنند، اما روسیه بر رد این اتهامات مناقشه اوکراین را جنگ داخلی مینامد. آن رئیسکه، رادیو فردا، کیف.
بررسی جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها در جهان و رتبه ایران در این رده‌بندی، درخواست نهادهای مدافع حقوق بشر از مقام‌های ایران برای لغو حکم اعدام سامان نسیم و ادامه بازداشت فعالان مدنی و سیاسی در مجله دریچه این هفته. با من مهتاب وحیدی‌راد، روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
ادامه خبرها. حمله سه فرد مسلح به مسجد امامیه شهر پیشاور پاکستان دست کم 16 کشته و 10 مجروح بر جای گذاشت. مهاجمان که به نارنجک، مواد منفجره و مسلسل مسلح بودند، همزمان با برگزاری مراسم نماز جمعه وارد مسجد شدند و به سوی نمازگزاران تیراندازی کردند. گروه تحریک طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته این عملیات در واکنش به اعدام یکی از رهبرانش در دو ماه پیش صورت گرفته است. دو هفته پیش نیز در یک عملیات انتحاری در مسجد شیعیان در جنوب پاکستان بیش از 60 نفر کشته شدند. در حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا علیه مواضع گروه خلافت اسلامی داعش در شمال سوریه دست کم 20 نفر از اعضای آن گروه کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است با انتشار این گزارش گفته در این حملات هوایی در نزدیکی مرز عراق یک غیر نظامی هم کشته شده است. به گزارش تلویزیون دولتی اردن جنگنده‌های آن کشور نیز روز گذشته چندین حمله هوایی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی داعش انجام دادند. امروز 24 بهمن برابر است با روز جهانی رادیو، روزی برای یادآوری حق دسترسی آزاد به اطلاعات و اخبار و روزی برای گسترش آزادی اندیشه و بیان و تکثرگرایی. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان و گزارشی به این مناسبت.
به انگیزه چهارمین سالگرد روز جهانی رادیو، این بار هم ایرینا بوکاوا، مدیر کل سازمان جهانی یونسکو، در پیامی به نقش این رسانه فراگیر در تنویر افکار عمومی اشاره کرده و گفته رادیو ابزاری است قابل دسترس برای تبادل اندیشه و رسانه ای است که جوانان، یعنی بیش از نیمی از جمعیت جهان، می توانند مسائل و دغدغه های ذهنی خود را از طریق آن با دیگران در میان بگذارند. رادیو کمک می کند صدای گروه های محروم و به حاشیه رانده شده هم بازتاب یابد و بالاخره از رادیو می توان به عنوان وسیله‌ای برای مشارکت اجتماعی، گفتگو میان نسل‌ها و تغییر و تحول اجتماعی نیز بهره گرفت. از نزدیک به یک قرنی که از عمر رادیو می‌گذرد، حال در این عصر دیجیتال و پیشرفت دور از انتظار تکنولوژی، رادیو چه جایگاهی می‌تواند در جوامع بشری داشته باشد؟ این پرسش را با یحیی کمالی پور، استاد ارتباطات در آمریکا، در میان گذاشتیم.
رادیو هنوز هم در این دنیای دیجیتال یک رسانه بسیار قدرتمند هست. مردها رو نمیشناسه، خیلی ارزونه. رادیو میتونه همه رو پوشش بده، چه اونهایی که سوا دارن، چه اونهایی که سوا ندارن، چه اونهایی که در شهر زندگی میکنن، چه اونهایی که در نقاط دور زندگی میکنن یا نقاط کوهستانی. این عمومیت رادیوست که این قدرت و توان تاثیرگذاری رو بهش میده. اگه ما رادیو رو مقایسه بکنیم با تلویزیون، میبینیم تلویزیون این خصوصیات رو نداره. بنابراین رادیو بقیده من هنوز هم قوی ترین رسانه ارتباطاتی در سراسر دنیا هست. کما اینکه الان رادیو رو نه تنها از طریق امواجی که در هوا هست میشه دریافت کرد، از طریق تلفن های سمارت فونز و اینترنت هم کانال های رادیویی به خوبی قابل دسترسی هست. رسانه ها باید خودشون رو با محیط تطبیق بدن و رادیو خیلی خوب تونسته این کار رو انجام بده. رادیوهای زیادی ما به زبان فارسی داریم که با توجه به گرفتاری ها و سانسورهایی که در ایران وجود داره، مردم میتونن رادیوهای مختلف رو که از کشورهای مختلف برنامه پخش میکنن به زبان فارسی دریافت بکنن.
94 سال پیش اولین پخش منظم رادیویی در بریتانیا صورت گرفت و 74 سال پیش نیز اولین فرستنده رادیویی در تهران به پخش برنامه‌های زنده پرداخت. آذر پژوهش صدای آشنای رادیو درباره آغاز به کار این فرستنده اینطور گفته:
رادیو ایران در آخرین سالهای سلطنت رضاشاه پهلوی تأسیس شد. در روز دوم اردیبهشت 1319 در ساختمان بیسیم پهلوی که رسماً به دست ولیعهد وقت ایران محمد رضا پهلوی افتتاح شد. من متولد 8 آذر ماه همون سال هستم. وقتی وارد رادیو تهران اون موقع شدم حدوداً 19 سال داشتم. اون روزا همه چیز برای ما تازه بود. به جوانها در سنین خیلی پایین مسئولیت‌های نسبتاً مهم می‌دادن. و هر استعدادی اگر در راه درستش قرار می گرفت قابلیت شکوفایی پیدا می کرد. رادیو واقعا ارتباط بهتری با فرد برقرار می کنه. من خیلی شخصا دلبسته کارم در رادیو بودم، هنوزم هستم. هنوزم حتی با رادیوی امروز که اونها رو ندیدم و نمی شناسم ولی قلبا ارتباط برقرار میکنم و میگم شنونده عزیز سلام، اینجا تهران نیست اما صدا صدای ایران است، به ایران من سلام.
گزارش همکارمان شهرام میریان را میشنیدید در خصوص روز جهانی رادیو، امروز 24 بهمن ماه. مجله شبانگاهی رادیو فردا 15 دقیقه دیگر.